بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، فصل ششم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل اول، فلسفه مکاتب، خودشناسی ایدئولوژیکی. صفحه 37. درباره گناه، از سخنان امام علی علیه السلام. اصل بر این نیست که گناه نکنید، بلکه بر آن است که توبه کنید. دوستی با دنیا منشأ گناه است. ترس بزرگترین گناه است. بدترین گناه تو آن گناهی است که ناچیزش می‌دانی. عمل کردن برخلاف علم خیش گناه کبیره است. آن که نادانسته گناه می کند از گناه برکنار است و عذابی ندارد. کسی که گناه را درک می کند بر آستانه رستگاری قرار دارد. عقل موجب دوری از گناه است. گناهکار رسوا کننده خیشتن است. گناهی که تو را اندوهگین کند در نزد خدا بهتر از ثوابی است که تو را مغرور نماید. سکوت بر گناه دیگران مشارکت در گناه است. مردم به واسطه زیادی گناه است که از مرگ می ترسند. هیچ گناهی نیست الا در اطاعت از خیشتن. جهل گناه است. گناه موجب از بین رفتن عقل است. آرزوها کارگاه توجیه گناه هستند. آرمان و برنامه. هیچ یک از آن ارزش‌های والای محقق شده در انسان در کل تاریخ بشر هرگز محصول برنامه‌های از پیش تدوین شده نبودند. هیچ ایده ی آرمان برحقی نمی تواند پیشا پیش در ذهن جاهل و حقیر و محدود بشری معلوم و متصور شود، زیرا در این صورت دیگر آرمان برتر و جاودانی که بتواند انسان را از قضاوتهایش برهاند و تعالی بخشد نخواهد بود. علی علیه السلام می فرماید: هیچ کس به خاطر این که خواست عالم، عارف، قدیس و انسانی مخلص شود نشد. زیرا کسی که پیشا پیش می داند که علم و عرفان و قداست و اخلاص چیست، پس به این مقام رسیده است و نیازی برای رسیدن به آن ندارد. انسان‌های جاودانی تاریخ بشری هر یک عصفه‌ای از آرمان‌های بشری هستند که به واسطه عشق به صداقت و جهاد بر علیه خودپرستی و آتش به سوی جهانی برتر رنج‌ها کشیده و به تدریج از مظاهر ارزش‌هایی شدند که خودشان نیز در باره‌اش کمترین تصوری نداشتند. این صفات و مقدمات معنوی از جانب خداوند به عنوان اجر تلاشایی که نموده اند به آنان داده شده است. بیزاری از دروغ بر ریا و تجاوز و ستم و دنیا پرستی آنان را به وادی برتری انداخته و مواجه با گنجهایی غیر قابل تصور ساخته است که گنجهایی عرفانی و روحانی هستند. هرگز نمیتوان برای معانی و ارزش‌های عرفانی در نزد خود برنامه ریزی نمود الا این که به بتالت میرسد. همه ایده ها و آرمان های از پیش برنامه ریزی شده بشری محکوم به جهل و جنون و ناکامی مضاعفی شدند. این یک اصل انسان شناسی در قلمرو به حق جویی و آرمانگرایی بشر است. آنان که در قلمرو معنویت و عرفان در سودای برنامه‌ها و منافعی برای خود هستند از جمله بزرگترین رسوایان و زیانکاران جهانند. حق فمینیسم، اگزیستانسیالیسم زنانه. زن را بایستی تنها موجود غریزتاً اگزیستانسیالیست یا وجود محور دانست که مظهر هستی در خیش است، زیرا جمال باطنی مرد و مظهر وجود محض اوست و این است که ذاتاً به واسطه مرد پرستیده می شود. این پرستش ذات خیشتن است. به همین دلیل یک زن طبیعی و سالم و هوشیار همچون یک انسان عارف منفعل است و گویی که خود برای خیشتن کافی است و از هر جلوه‌گری در قلمرو به صفات و افعال بی‌نیاز است، هرچند که احساس وجود مطلق زن معلول نگاه مرد عاشق است و این احساس خدایی زن برخاسته از عشق مرد به او می باشد. و زن به میزانی که به این نگاه که به مثابه خالق اوست متحد و وفادار است، موجودی مستقل و زنده در خیش و بی نیاز از فعالیت‌های دنیوی و خلاقیت‌های مادی می باشد. ولی از آنجا که زن بر اساس کفرش به این عشق وفا نکرده و آن را منکر شده است، دچار قحطی وجود و بحران هویت گردیده و به دریوزگی مردان کشیده شده و به دام تقلید از صفات مردانه افتاده است و در این از خود بیگانگی مبدل به تن بیروح و قحطی زده ای شده که در به در به دنبال عشقهای تصنعی است، عشقهایی غیر متحد. در واقع زن ذاتاً و به خودی خود اگر بر هویت وجودیش آگاه باشد، در وجود خیش سالار و یک فمینیست طبیعی و برحق است و به زبان فلسفه مدرن یک اگزیستانسیالیست جوهری و طبیعی می باشد. ولی چون به واسطه کفرش از خود بیگانه شده، مترصد یک فمینیسم تصنعی است که آن هم دامی از جانب مردان کافر پیش روی اوست. پیامبران شرک مدرن. بسیاری از متفکران جهان اسلام در عصر جدید در مقابل عظمت پرزرق و برق تمدن غرب و فرآورده‌های علمی و فنی، هنری و سیاسی و اقتصادی و فلسفی غرب دچار احساس حقارت و بی‌هویتی شده و تلاش نمودند این حقارت را جبران کنند و در واقع کتمان نمایند و بپوشانند. این تلاش مذبوحانه قلمرو به اصلی شرک مدرن در جهان اسلام است. عده‌ای از این متفکران سعی کردند که اسلام و مفاهیم قرآنی را توجیه علمی فنی نمایند و در واقع غربی کنند و بدین گونه حقانیت اسلام در قبال غرب اثبات شود، مثل کسانی که از آیات قرآنی، بمب اتمی و فرمول‌های جامعه شناسی و فلسفی غرب را استخراج می‌کنند و با کامپیوتری کردن قرآن حقانیت وحیانی آن را به اثبات می‌رسانند. عده‌ای دیگر تلاش نمودند تا پدیده‌های غربی را توجیه اسلامی کنند: دموکراسی اسلامی، لیبرالیسم اسلامی، سوسیالیسم اسلامی، اسلام علمی، اسلام انقلابی، اسلام دیالکتیکی و غیره از جمله نمونه های مذکورند و امروزه هم پدیده هایی مثل بانکداری اسلامی، دانشگاه اسلامی، هنرهای اسلامی در جامعه ما از جمله نشانه های این شرک مدرن می باشند. در کشور ما دو تن از مهمترین پیامبران این شرک مدرن عبارتند از مهندس مهدی بازرگان و مرتضی مطهری. بازرگان تلاش نمود تا اسلام و قرآن را توجیه اروپایی نماید و مطهری هم سعی کرد تا تمدن غرب را توجیه اسلامی کند. تفسیر ترمودینامیکی وحی توسط بازرگان و علم روح خواندن روانشناسی اروپا توسط مطهری دو نمونه از این دو نوع شرک مدرن اسلامی است. همانطور که می‌دانیم، پس از پیروزی انقلاب با شرایطی که رخ نمود، پیروان این دو تن که خودشان از یاران و همفکران قدیم و بسیار نزدیک بودند، همه ارکان ایدئولوژیکی و اجرایی و مدیریتی و قانونگذاری کشور را مصادره نمودند و تا به امروز در رأس امور قرار داشتند. و بدین گونه در طی این 30 سال کل نظام ما مشغول مدرنیز ساختن اسلام و اسلامی کردن مدرنیز بوده است و لذا ما شاهد جامعه و فرهنگ و اقتصادی عمیقاً مشرکانه هستیم که این شرک ما را به سمت نفاق ملی کشانیده است، زیرا نفاق محصول نهایی شرک است. تفاسیر و شعائر اسلامی را بر تن تمدن غرب نمودن و یا لباس‌های غربی بر تن مفاهیم و احکام شرعی نمودن تنها کاری بوده که تا به امروز انجام شده است. در رأس متفکران و سخنگویان و ایدئولوگ‌هایی که از همان آغاز و در سالهای قبل از انقلاب این خطر و انحراف را درک می‌نمود و هشدار می‌داد، دکتر شریعتی بود که در همان دوران مورد طرد و لعن بازرگان و مطهری قرار گرفت. این شرک بس لطیف و مردم فریب کل جامعه و انقلاب و نظام دینی ما را به نفاق و فروپاشی می‌کشاند. همانطور که یکی از مشهورترین این ایدئولوژی‌های مشرکانه در مجاهدین خلق به چنان عاقبت مالی خولیایی دچار گردید و رسوا و نابود شد. آنچه که این فروپاشی را در کشور ما به تعویق انداخته است، پول بادآورده نفت است که مجاهدین از آن بی بهره بودند و می‌دانیم که مجاهدین اولیه از پیروان بازرگان بودند. شعر که به معنای حق را لباس باطل پوشانیدن و باطل را لباس حق بر تن نمودن و حق و باطل را مخلوط کردن است. به هر حال کسانی چون محرومان، بازرگان و مطهری و حنیف نژاد و امثالهم در عصر خود از بهترین و دلسوزترین متفکران عرصه روشنفکری دینی و تفکر مدرن اسلامی و از احیاگران فکر دینی بودند و در صداقت و شرافت و جهادگری و حسن نیت آنها کمترین تردیدی نیست. اندیشه و تلاش این بزرگان اساس انقلاب ما بوده است. سخن بر سر اتهام و محاکمه نیست، بلکه عبرتی در عرصه معرفت و اسلام شناسی است. این یک معمای بزرگ معرفت شناسی در آخر الزمان است که همه متفکران دینی جهان را به خود مشغول داشته و اساسی ترین موضوع فکر مدرن است. موضوعی حیات تر از این امر برای کشور ما و کل جهان اسلام و بلکه شریعت وجود ندارد. اصرار ما در تدوین ایدئولوژی اسلامی از بطن قرآن داله بر همین اصرار است. تقابل مهندس بازرگان و امام خمینی دقیقا از همین بابت بود و به نظر ما اگر مرحوم مطهری هم زنده می ماند به همین موضع کشیده می شد. این یک تقابل بسیار لطیف و دقیق عرفانی است و نه سیاسی. آنچه که مجاهدین را هم به چنان سرنوشت فجیعی کشانید همین شرک بود که به غلط موسوم به التقاط است. تقابل بنی صدر نیز از همین جنس بود و نیز معضله آقای منتظری. و در این میانه امام خمینی تک و تنها بود و لذا در عرصه عمل منزوی گردید و پیروان این اندیشه شرک که زمام امور را در دست گرفتند و نتیجه این شد که شاهدی. و اما دولت آقای احمدی نژاد تلاش دارد که نظام را از این شرک برهاند و به اصول بنیادی و اسلامی بازگردانند، ولی همه می دانند و می بینیم که تلاش محکوم به شکست است و هنوز 2 سال نگذشته همه آن شعارها به فراموشی رفت، زیرا خانه ایدئولوژیک ما از پای بست ویران است و اصلا پای بستی ندارد. زیرا یک ایدئولوژی مدون قرآنی شیعی نداریم که جهان مدرن را به منطق قرآنی توضیح دهد و قرآن را در جهان مدرن عینیت بخشد به لحاظ معرفتی. همه می دانند که یک اشکال اساسی و ذاتی در کار است، ولی هیچ کس حتی قلمرو به این اشکال را هم نمی داند. قلمرو به این نفاق ملی ما در معرفت دینی و قرآنی و شیعی ماست. به راستی که جهنم همان بی معرفتی است. امام علی علیه السلام. تنها کسی که اشکال کار را می دانست دکتر شریعتی بود که از جناح شرک و از زبان سخنگویانش یعنی بازرگان و مطهری محکوم به التقاط و شرک و حتی ارتداد شد. در واقع آنها صفت و عیب خود را به او نسبت دادند، زیرا او آیینه بود. پروازه هست که شرک معرفتی به کلی جدای شرک عملی می باشد. لذا وقتی از شرک اندیشه های بازرگان و مطهری سخن میگوییم، بدان معنا نیست که آنان را به تعبیر قرآنی مشرک بدانیم. همانطور که کفر معرفتی جدای کفر عملی است. همانطور که در اندیشه همه فلاسفه و عرفای بزرگ شاهد افکار کافرانی بسیاری هستیم. خداوند در کتابش میفرماید اکثر مردمان به محض ایمان آوردن مشرک می شوند و نیز می فرماید ایمان نیاورد کسی الا این که مشرک شد. لذا شرک از طبیعت اولیه ایمان است. پس تجربه به شرک در انقلاب و ایمان انقلابی ما امری اجتناب ناپذیر بوده است، ولی اینک هنگام توبه از شرک است و چون این توبه ای جز به واسطه معرفت بر شرک ممکن نمی آید. اساس معرفتی شرک در اندیشه توحید و یگانگی نهفته است و آن این که یگانگی را مساوات و برابری بدانی. همه شرک ها و التقاط ها و ابطال های بزرگ انقلاب ما و همه انقلابات بزرگ این دوران و همه تاریخ جز این علت دیگری نداشته است. بدین گونه است که عدالت را مساوات و همسانسازی و سوسیالیسم اقتصادی و دموکراسی میپنداریم که نهایتاً به فرمالیسم و دیکتاتوری و فروپاشی می انجامد و اشد ستم رخ می نماید. این انحراف عظیم در صدر اسلام و با رحلت پیامبر اسلام در واقعه شوم شورای سقیف آغاز شد. اگر توحید همان مساوات پنداشته شود، جبران مکتب اصالت ریاضیات یعنی تساوی رخ می دهد که همان سلطه جهانی تمدن غرب است که تمدنی ریاضیاتی می باشد. اصالت ریاضیات همان اصالت اقتصادی و همسانسازی و دموکراسی نمادین و فرمان روایی تکنولوژی می باشد، یعنی اصالت تمدن غرب. و این گونه است که انقلاب ما جبران به سوی این اصالت کشیده می شود و چون دارای شعائر و ماهیتی توحیدی بوده، لذا دوچار نفاق می گردد که اشد کفر است. فلسفه پوپولیزم. پوپولیزم به زبان ما همان مکتب عوام زدگی و عوام پرستی جهت رسیدن به منافع کلان فردی در جامعه می باشد. این همان همرنگ شدن جماعت است و بوغلمون صفتی نفس است و هر روز و در هر جایی و در هر رابطه‌ای به همان رنگ در آمدن و به اصطلاح دل همه را به دست آوردن و در چشم همه محبوب شدن و همه را برای روز مبادا حفظ کردن است. بدین گونه می‌بینیم که امروزه تقریبا همه در شرایط و امکانات خود به طریقی پیرو به این مکتب هستند و این خود نوعی مذهب جهانی نیز می‌باشد که حاصل حاکمیت جهانی رسانه هاست. این بیان دیگری از جهانی شدن نیز می‌باشد و سربرآورده از مکتب بازار آزاد در نظام لیبرال دموکراسی و سرمایه‌داری است. این همان روند تدریجی خود فروپاشی و بی‌هویتی بشر مدرن است. این همان نگرش ابزاری به دیگران است. بزرگترین حربه و حفاظ این مکتب شعر و شاعری و عشق و عرفان بازی است. بی‌هویتی و پوچی در عصر جدید بسته به شرایط به دو صورت کلی خودنمایی می کند: یاغیگری و نفی کامل همه و یا پوپولیسم. حالت اول نتیجه طبیعی حالت دوم است، زیرا عوام پرستی عاقبتی وخیم دارد و نهایتاً منجر به خیانت می شود و جز این غایتی نمی تواند داشت و از اینجا به بعد به ناگاه از سیمایی ملوس و عاشق پیشه و جهان وطنی و شعار همه خوبند یک چهره خونخوار آشکار می شود و یک جانی خروج می کند. پوپولیسم بیانی دیگر از دموکراسی است که در بطن خود حاصل آدمخواری و غایت استکبار می شود که بالاخره روی می دهد. مردم فریبی بالاخره رسوا می شود. پوپولیسم در فرهنگ قرآنی نشانی از کفر است و گمراه شدگی. افسانه عشق دو جانبه. به یک لحاظ باید گفت که اگر عشق متقابل و دو طرفه بین افراد بشری و هر عاشق و معشوقی بر روی زمین ممکن می شد، شاید زمین بهشت بنی آدم می گشت و به راستی که بهشتی جز این نیست. همانطور که در بهشت موعود هم غایت عزت و لذت همانا رابطه عشق دو جانبه بین اهالی بهشت است. وعده حور و قلمان و بیان ماهیت این عشاق در قرآن کریم مصداق کامل عشق دو جانبه است. در اوج وفا و صلح و سلامت و تسلیم و رضا و عصمت و بکارت و قداست، همه چه باید کردها و آرمان شهرها و ایدئولوژیهای بشری محصول فقدان عشق متقابل در میان ابنیای بشر است. و عجب این که هیچ مصلح و فیلسوفی آرمان شهر و مدینه فاضله ای را بر اساس عشق متقابل ترسیم و یا تبیین نکرده است، یعنی راه حلی ارائه نداده است که بر اساس آن عشق متقابل ممکن شود و هیچ معشوقی به عشقش خیانت نکند. همین امر دال بر این حقیقت است که این فلاسفه و مصلحین جوامع بشری در طول تاریخ به ذات مشکل و معما و بدبختی های بشر معرفت نیافتند و لذا همه ایدئولوژی ها و مکاتب نجات دهنده جوامع بشری در عرصه عمل پوچ از آب در آمده و بلکه مبدل به ستم و شقاوت شدیدتری می شوند. به راستی که دوزخی جز بی معرفتی نیست. عشق فرزند معرفت است. بهشت محصول عشق است. بی وفایی و حق نشناسی فرزندان نسبت به والدین، زن و شوهر نسبت به یکدیگر، عشاق نسبت به همدیگر، یاران و همفکران، علت العلل همه بدبختی ها و احساس درد و اندوه و کینه و انتقام و جنون و جنایات است. همه بدبختی ها و ستم ها و تبهکاری ها و ناکامی ها و امراض و مفاسد بشری معلول و روی بنای فقدان محبت متقابل و بیوفایی به عهد و حق نشناسی در عشق می باشد. آنان که زیر بنای همه بدبختی ها را تبعیض طبقاتی یا ستم سیاسی می دانند، به راستی غافل و جاهلند. آدمی جز عشق هیچ کمبود دیگری ندارد. امروزه که عصر رفاه و شکم سیری و انواع آزادی خواست و همه آرزوهای غریزی بشری به کام رسیده است، بیش از هر دوره‌ای حق ضایع شده عشق و علت العلل ناکامی و بدبختی بشر در جهان واضح‌تر شده است و لذا همه نعره یا عشق می‌کشند. بدون آنکه هنوز اندک معرفتی بیش از قبل درباره عشق و حق و آداب آن پدید آمده باشد. گویی که همه عشق را می شناسند. در حالی که فقدان عشق معلول حق نشناسی بشر درباره عشق و جهل او درباره حقوق و آداب عشق می باشد که عشق از میانها رخت بربسته است. بشر امروز اتفاقاً بیش از هر دورانی حق عشق را تباه کرده و ناموس خلقت و هستیش را لگدمال نموده و همه مصائب مدرن بشر حاصل این معصیت کبیر است. آنجا که عشق نیست، روح نیست و زندگی نیست، فقط تن لشی است که جان می کند و عربده می کشد و انتقام می ستاند و نابود می کند. عشق محصول حق شناسی و ادای حقوق حق است، حق حیات و هستی. فقدان عشق بزرگترین نشان کفر و جهل و کبر و انکار بشر درباره حق حیات و هستی خیش است. آن که خدا را نمی شناسد و یا خدا را به زعم خودش به بازی گرفته است چگونه عشق را می شناسد؟ هستی انسان مظهر اشد عشق است و خداوند خود حضور و نور و مظهر عشق است و به قول خودش چگونه کسی که خدا را عاشق نیست اصلا میتواند کسی را اندکی دوست بدارد، حتی فرزندانش را و یا والدینش را. فقدان عشق حاصل فقدان حضور خدا در زندگی ماست، حاصل جنگ و مکر و معصیت ما با خدا و رسولان و اولیای اوست. عشق محصول معرفت است، نه هوس و بازی و مکر. زنده باد ضد من. فلسفه اخلاق الله. از آنجا که انسان تنها مخلوقی است که ذاتاً ضد خود می باشد، لذا پیروی او از خودش عین پیروی او از ضد خودش می باشد و از خود دور شده تا گم می شود. پس واضح است برای این که انسان به خودش برسد و خودش شود و به این نیاز فطری خود نائل آید، بایستی عاشق و پیرو و مرید کسی باشد که ضد اوست، که در این صورت به سوی خودش رهنمون شده و به خود خودش که همان خداست میرسد و یگانه و موجود میگردد. انسان تا قبل از این دوگانه است که نیمی از وجودش در عدم است و نیم دیگرش در وجود. آن نیم عدمیش بایستی به وجود ملحق شود و یکی شود. این است معنای واقعی انسان کامل در مقابل انسان نیمه. این است نیاز وجودی انسان به یک مراد که تطبیقش این است: زنده باد ضد من. زیرا آن نیمه از جنبه عدمی انسان نامش من است و مراد هم این عدم را از او می گیرد و وجودش می بخشد. یعنی عدمش را می گیرد و نیمه وجودیش را به سوی این عدم که در نزد مراد است می خواند. اطاعت بیچون و چرا. ولی او در این امر احساس نابودی می کند، لذا فقط بایستی بیچون و چرا اطاعت کند، زیرا منطق علیتی دوگان پرست است، زیرا وجود عدمی است. عدم در نزد مراد وجود می یابد و مرید بایستی بیچون و چرا به سویش برود و به آن ملحق شود تا خود خودش شود، یعنی صاحب اراده ای یگانه و وجودی یگانه. این همان عشق به فناست که مقصدش بقاست. پس زنده باد ضد من رندانه ترین دعوی هاست و صادقانه ترین اعمال و کوتاه ترین راه وصال و نیز توحیدی ترین سخن و ذات امر به معروف و نهی از منکر است، زیرا من هر کسی کارخانه منکرات اوست. این شعار پیامبران و حکیمان و عارفان و صدیقین تاریخ بوده است. این همان شعار خدا در لحظه خلقت انسان است و اساس اخلاق الله می باشد، زیرا ضد خودش را که آدم بود آدم نمود و جانشین خود ساخت. آدمی نیز بایستی از اخلاق خدا پیروی کند تا به منشأ وجودش یعنی خدا برسد و هستی جاودانی یابد. چگونه نابوده ای بود آ شد؟ سیزارتا نام واقعی بودا است. شاهزاده ای سرگشته و افسرده و تنها، محبوس در کاخ پدرش در حال آماده شدن برای سلطنت، و در میان بچه رعیت ها به طور قاچاقی دوستی داشت. با هزار ترفند دامادش کردند تا دل به دنیا بدهد و شاه شود، ولی شب زفاف از هجله گریخت و به همراه دوستش برای همیشه گم شد و نابود گردید از چشم خاندانش، تا اینکه 40 سال بعد به بود آمد و بودا شد در چشم جهانیان. به هر مکتب و مذهبی گرایید و شاقه‌ترین آداب را برگزید تا به ذات جهان هستی، به قلمرو به نیروانا، به کریشنا برسد، ولی عاقبت با همه کشف و کراماتی که یافت هیچ و پوچ و نومید گردید و از تنها دوستش نیز جدا شد و روی به دنیا و عیش و شهوت نهاد و بالاخره عاشق یک روسپی شد و مریدش گشت و بیدار گشت و به نیروانا پیوست. ولی کریشنا ای ندید، بلکه او خود مظهر کریشنا شد و اعتدال گزید. سیزارتا در جستجوی خیشتن خیش گم شدهش بالاخره به بود آمد و خود آ شد. او نخستین رهرو مکتب خودشناسی بود که خود را یافت و خودش شد و صدها فرقه مذهبی و آیین از او جاری گشت. تکنولوژی و تکنولوژیزم. آیا ویروس ایدز برابر است با بیماری ایدز؟ آیا پول برابر است با پول پرست؟ آیا ماشین برابر است با ماشین زدگی و ماشینیزم؟ اگر این دوها برابر نیستند، پس تکنولوژی هم با تکنولوژیزم یکی نیست. ما بیماری ایدز را لن می کنیم و با آن در نبرد هستیم، نه ویروس ایدز را. پول پرستی را نقد و طرد می کنیم، نه پول را. تکنولوژی پرستی را لن می کنیم، نه تکنولوژی را. همانطور که دنیا پرستی را خار می داریم و نفی می کنیم، نه دنیا را. و با شیطان پرستی مخالفیم، نه خود شیطان. آیا فهمیدید؟ آدم هایی که هنوز در عصر حجر زندگی می کنید و الفبای دستور زبان را نمی دانید، زیرا فاعل را با مفعول یکی می دانید و اسم را با مسما. بر این زین که روانشناسی را حتی در حد کودکان دبستانی هم نمی دانید، هرچند که صاحب مدرک دکترا و رساله اید و قرار است که مردم را ارشاد بفرمایید. ای کسانی که از امپریالیسم هم امپریالیست ترید و به آن فحش می دهید، و عجب نیست که به ناگاه از آغوش او سردر می آورید و سپس به بخت خود لعنت می فرستید. اگر اندکی چشم خود را باز کنید، خواهید دید که یک پدیده روانی و یک پدیده مادی دوتا چیز متفاوت هستند. آیا این طور نیست پیامبران پیش رفت؟ آدم تازه می فهمد که بیچاره دکتر شریعتی چه ها کشید از دست این باسوادان سیاه دل و توهی مغز. به راستی که کفر فکری بشر با 100 انقلاب هم علاج نمی شود. تصوف چیست؟ شاید هیچ مسلک و مذهبی در طول تاریخ و اندازه تصوف تقدیس و لعن نشده است، و بی تردید تصوف نیز مثل همه مکاتب و مذاهب دارای دو صورت و جلوه بوده است، جلوه حقیقی و جلوه جعلی و دجالی. این همان مذهب ضد مذهب یا نفاق است که تصوف را هم بازیچه دین فروشان نموده و مبدل به دکان و تجارت ویژه‌ای ساخته است. لفظ صوفی سابقه ای بس کهن دارد و نخستین بار از حکمت یونان باستان و از شهر الاعات برخواسته است و بانیان حکمت توحیدی در این دیار معروف به صوفیست بودند. این واژه مشتق از صوفیا به معنای حقیقت و یک صوفیست به معنای حکیمی بوده که به حق رسیده و خود مظهر آن شده است. ولذا همه این صوفیست ها دارای مکاشفات و کرامات بوده، ولذا در نزد مردمان جاهل معروف به جادوگر بودند. نخستین صوفیست ها عبارت بودند از پارمنیدز، اگزنونوفان، زنون و جورجیاس. مشهورترین و شاید آخرین فرد این مکتب در یونان همان سقراط حکیم است که خود را پیامبر این مکتب معرفی نمود و شهید شد. این حکیمان جملگی هویتی مردمی و فقیرانه داشته و عمرشان به تعلیم حکمت و شفا دادن به امراض مردم سپری شد و بسیاری از آنان به تحریک حکام وقت تبعید و یا کشته شدند و خانشان سوزانده و آثارشان نابود شد. به زبان خودمان اینان را بایستی عارفانی واصل دانست که اسطوره‌های فضیلت در میان مردم بودند. اینان سالکان وادی خودشناسی عملی یا حکمت عملی بودند. تصوف در جهان اسلام نیز ادامه همان نهضت فکری و روحانی است که بر مبنای عرفان اسلامی و تعالیم پیامبر اکرم و علی علیه السلام و سلمان فارسی و مدرسه صوفه در جوار خانه پیامبر تحکیم و احیا شده است که در سرلوحه معارف آنان خودشناسی خداشناسی قرار داشت. از این منظر بایستی پیامبر و علی علیه السلام و سلمان را نخستین صوفیان کامل در تاریخ اسلام دانست. در واقع بایستی وحی محمدی را یکی از آخرین مدارج کمال تصوف در تاریخ جهان دانست که با معراجش به اوج رسید. می دانیم که مدرسه صوفه به امر خداوند در کتابش به پیامبرش امر شد که بایستی برخی از مؤمنان خاص عمر خود را وقف کسب معرفت نمایند. بنابراین نام صوفه بر این مدرسه می تواند ادامه و تکرار همان نهضت صوفیای یونان باشد، هرچند که برخی بر این باورند که صوفه به معنای سایبان است و چون مریدان این مدرسه در زیر سایبانی مشغول تعلیم می شدند لذا نام صوفه بر این گروه مدرسه باقی مانده است. الله اعلم. به هر حال فرقی هم نمی کند. و اما آفات و امراض و مفاسدی که بر مدار تصوف پدید آمده و یا به آن نسبت داده شده است امر عجیب و غریبی نیست و از جنس همان آفت یا اتهاماتی است که بر کل کالبد اسلام و تشیع وارد شده است. به نظر ما این آفات و اتهامات از دو نوع بوده است. یکی سوء استفاده عمدی شیادان و دجالان از این مکتب و نیز اتهامات حکام جبار و فاسد است. و اما دیگری جهل مردم و برخی پیروان بوده است. و اما در مورد اول جای بحثی نیست، ولی در مورد دوم یک نکته شدیداً قابل ذکر است و آن این که برخی از مردمان از روی هوا و هوس و حرص و تقلید خواستند که فقط اعمال خارق العاده و مکاشفات و کرامات صوفیان حق را به قصد سوء استفاده و مردم فریبی و جاه طلبی بیاموزند و لذا به تقلید از برخی آداب آنان پرداختند، مثل چله نشینی های تصنعی و غیره. در اینجا یک بار دیگر به یاد آن سخن امام علی علیه السلام علت این فساد و تحریف را در میابیم که هیچ کس به قصد این که خواست عارف شود نشد. کسی به حق می رسد که عاشقش باشد و تمام زندگیش را در این راه نهد و نه از روی هوس و حرص و تقلید و ماجراجویی. برخی پنداشتند که کرامت نوعی فوت و فن است. بنده نیز برخی از این سوداگران را تجربه کردم که فقط به قصد یاد گرفتن فوت و فن شفاعت و کرامت به سویم آمدند و حتی برای مدتی تظاهر به تقوا و ارادت نمودند و نهایتاً بور شده و رفتند و تهمتها و اداوتها نمودند. امروزه عده کثیری از جماعت موسوم به درویش در کشور ما نیز ادامه تاریخی همان تصوف ضد تصوف هستند که به نام عرفان فتنه ها و فساد ها می کنند و در واقع کمترین بویی از این حق بزرگ نبردند و فقط به سودای ماجراجویی های به اصطلاح عرفانی و ماوراء طبیعی به بازی با معارف توحیدی پرداخته و لذا به اشد عذاب ها و رسوایی ها دوچار شدند و حتی چله نشینی های مندرآوردی به نمایش می گذارند تا مردمان بفریبند و چه بسا ناگاه دوچار الهامات غیبی شوند تا بتوانند عقل و جیب مردم را غارت کنند. این را باید بدانیم که همه عارفان بزرگ ما مریدان و مخلصین یکی از این صوفیان حقه و اولیای خدا بودند، مثل مولوی، حافظ، عطار و غیره. تصوف غایت و اوج دین و تقوا و اخلاص است و چه بسا برخی از حدود احکام عرف و شرع عامه را در می نبردد. در این باره علی علیه السلام به وضوح سخن گفته است: ای مؤمنان، بدانید که هر چیزی را حد و غایتی است و اسلام را نیز. پس شما ای مؤمنان دین خود را در اسلام به کمال برسانید و آنگاه برای خدا خروج کنید. مکاشفات غیبی و کرامات الهی اجر پویندگان شرف و جویندگان حقیقت و عاشقان معرفت و خادمان مردم است. این همان راه تصوف است. از فلسفه ایدئالیسم تا فلسفه رئالیسم. یک حدیث نبوی میگوید: الخیر فی ما وقع، یعنی خیر در همان چیزی هست که وجود دارد، نه آن چیزی که باید باشد یا بشود. این همان رئالیسم به معنای واقعی کلمه است، بدین معنا که درستی و حق و نیکی همواره نقد است و موجود. بلذا تلاش در تغییر و تبدیل یا نفی هر امری منشأ بدی و شرارت و باطل است. این همان فلسفه حق از منظر اسلام ناب، یعنی عرفان است. زیرا فقط در عرفان اسلامی است که آرمان و حق مطلق همواره نقد است و لذا واقعیت عالم و آدم همواره حق می باشد. این همان فلسفه نیکبینی یا فلسفه تسلیم و رضا نیز می باشد که خداوند را هم در نقد هستی و در همین دنیا حی و حاضر و قابل درک و دیدار می دارند. می توان نام دیگر این فلسفه را همان فلسفه مثبت جهان دانست که از این منظر هر تلاشی برای نفی و تبدیل واقعیت موجود کفر است، بلذا انسان حق پرست و برحق همان انسان عارف است که تسلیم و راضی به خلقت موجود می باشد و در جهان موجود هیچ نقصی نمی یابد. و این مکتب اصالت معرفت است که انسان به واسطه معرفت خود جهان را خلق می کند. همانطور که علی علیه السلام می فرماید: ای مؤمنان، اگر در کار جهان و جهانیان عیبی دیدید، توبه کنید که این عیب از معرفت شماست. از این دیدگاه که منظر انسان کامل و جهان به مثابه مظهر کمال است، کل عالم هستی و هر آنچه که رخ می نماید تجلی الله می باشد و جز الله نیست، یعنی تجلی الا الله است. ولی هیچ انسانی به چنین کمالی نمی رسد الا اینکه عمری را سالک وادی لا اله باشد و در جهان و جهانیان و هر آنچه که هست هیچ امر برحق و قابل پرستشی نیابد و آنگاه که به نفی کامل رسید بر عرصه الا الله وارد می شود که اثبات کامل است. یعنی انسان حقجو از هیچ چیزی قابل پرستش نیست به این امر می رسد که هر چیز قابل پرستش است، از ایدئالیزم تا رئالیزم. یعنی انسان به دانجا می رسد که ایدهش عین واقعیت مطلوب است و جز خدا نمی بیند. اسلام ناب چیست؟ دین اسلام دین آخرین و دین آخر الزمان و دین عرصه انسان جهانی است و لذا اسلام ناب بدون هر شرک و نجات پرستی و اقتدارگرایی فرقه‌ای و ملی دینی است که بیانگر نیاز انسان آخر الزمان در سراسر جهان است، بدان گونه که ناجی همه مذاهب و ملت‌ها باشند. اسلامی که بیانگر انسان واحد و جهان واحد و روح واحد و نیاز واحد و حق واحد و خدای واحد و معرفت واحد و شریعت واحد بر مبنای معرفت نفس نباشد، اسلام ناب نیست. و هنوز شرک ها و آفت های تاریخی و قومی و نفسانی دارد و آن اسلامی نیست که ناجی آخر الزمان را به جهانیان معرفی کند و نظم و حکومت واحد جهانی را پدید آورد. در واقع اسلام ناب اسلامی است که از اعماق عرفان توحیدی تبیین و تدوین شود. همانطور که فیلمسل معارف مولوی و حافظ بر دل 72 ملت و مذهب می نشیند. ولی این معارف امروزی نیست و باید احیا و بروز گردد. پس اسلام ناب همان عرفان علوی است که همه آحاد بشری را درک نموده و پاسخگو باشد. اسلامی که نتواند همه مذاهب و ملل را تماما درک کند، اسلام ناب نیست. اسلام ناب آن عرفانی است که همه پدیده‌های جهان مدرن را در قلمرو فرهنگ و مذهب و سیاست و اقتصاد و علوم و فنون و هنرها بخواند و حقش را بیان کند و رازش را در انسانیت انسان بنمایاند و یگانگی را آشکار سازد. اسلام ناب آن اسلامی است که حتی یک نفر را بر روی زمین مستثنا نکند و در خود جای دهد. اسلام ناب اسلام مرده باد و زنده باد نیست. اسلام ناب اسلام ذرات و کرات است و مال همه است. روانشناسی اجتماعی و عرفان. کسانی که به راستی روان خود را میشناسند، روان دیگری را هم درک میکنند و این یک علم عرفانی است نه مدرسه ای و آماری. در نزد اهل معرفت نفس کتاب قرآن جامع ترین و ژرف ترین و تاریخی ترین روانشناسی جوامع بشری را پیش روی نهاده است و بعد از قرآن حکمت علوی و عرفان اسلامی تماماً روانشناسی اجتماعی گروه ها و طبقات بشری است که در فرهنگ ما کتاب مثنوی مولوی در رأس این علم قرار دارد. اگر روانشناسی اجتماعی در مکاتب مدرن مغرب زمین بر پایه‌ای حقیقی استوار می بود، همه اهداف آرمان شهر ایدئولوژی های مدرن نقش بر آب نمی شد. فلسفه تاریخ مارکس به لحاظی روانشناسی جوامع در بستر تاریخ است که به صورت روانشناسی طبقات خودنمایی می کند و بر این مبنا جامعه کمونیستی را طراحی کرده است. ولی این روانشناسی پیش از این که مربوط به جوامع بشری باشد، روانشناسی ابزار تولید است. ولی روانشناسی اجتماعی در اندیشه انگلز بسیار انسانی تر است که مورد اقبال سوسیالیسم اروپایی قرار نگرفت. ولی کل سیر روانشناسی اجتماعی در غرب در مکتب سروکین، آخرین روانشناسی اجتماعی سوسیالیسم، منجر به مکتب اماتولوژی شد که روانشناسی رابطه مراد و مرید و عشق عرفانی است. جالب این که علوم انسانی و اجتماعی در غرب نهایتاً به ابطال خود و تصدیق معارف ما میرسند و ما از خود دور شده و به پرستش علوم اجتماعی غرب میرسیم، در حالی که شبان روز قرآن و حدیث و عرفان میخوانیم. و این خود محتاج یک روانشناسی اجتماعی برتر و دیگری است که باید آن را روانشناسی نفاق اجتماعی دانست.